والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مقتضای اصل عملی بود، در جایی که شک در وجوب نفسی و وجوب غیری یک فعلی بشود، مثلا ندانیم وضوء یا غسل واجب نفسی است، در جایی ولو به جهت نظری که مثلا کرده است، یا واجب غیری است. عرض کردیم در اینجا 4 تا صورت رو ذکر کردیم. این 4 صورت مرحوم میرزا و دیگران فقط صورت 3 و 4 رو ذکر کردن. اون 2 صورت اول و دوم را، جایی که بدانیم این واجب غیره یک واجبی است، احتمال بدیم اضافه بر اون هم ما نذر کرده باشیم که وضو بگیریم در این وقت، یه وجوب نفسی هم اضافتاً داشته باشه. این صورت اول بود. یا صورت دوم که اگر واجب غیری باشد، واجب غیری برای یک واجبی است که اون واجب فعلا بر مکلف واجب نیست یا مشکوک الوجوب است، مثل حائض. این 2 صورت که گفتیم، در این 2 صورت براءت از وجوب نفسی جاری می شود، چون شک شبهه بدویه محض است، شبهه بدویه در وجوب است در این 2 صورت. حالا یا وجوب دیگری در صورت اول مشکوک به شبهه بدویه است، یا وجوب اصل وجوب نفسی، اصل یک وجوب در صورت دوم. این 2 صورت رو ذکر نکردن. البته صورت دوم شاید در کلمات کفایه باشه. علتش هم اینه که اینجا شبهه بدوی است. مرحوم میرزا متعرض این 2 صورت اول و دوم نشده است. ما شدیم، یعنی ذکر کردیم تا مشخص بشه که اون جاها، خیلی جاها شبهه بدویه میشه، شک در وجوب نفسی شیعی یا واجب غیری بودنش. اگر وجوب غیریش معلوم باشه، شک میکنیم که یه وجوب دیگری داشته باشه به نظر امثال اینها به وجوب نفسی، اینجا معلومه شبهه بدویه وجوب نفسی. صورت اول براءت جاری از این وجوب دو اضافی. و همچنین صورت دوم که در کفایه شاید باشه، این دوتا را مرحوم میرزا ذکر نکرده چون شبهه بدویه در وجوب نفسی است و اصلی که جاری، اصل براءت از وجوب نفسیه. در خیلی از برخی از کلمات خلط شده در این مسئله، مسائلی گفته شده که اصلا مربوط به اصل بحث نیست و تشویش و خلط عظیمی شده. براءت ما قبلا عرض کردیم از وجوب نفسی جاری است، اما وجوبات غیریه مجرای اصل براءت نیست، چون تنجیز ندارد. بعدا خواهیم گفت وجوب غیری تنجیز ندارد، استحقاق عقاب نداره، مخالفتش معصیت نیست. چه وجوب نفسی، چه وجوب غیری تبعی باشه، چه وجوب غیری کسی که قائل بشه وجوب غیری بگه نه یه امر استقلالی هم، جعل استقلالی هم مولا برای وجوب غیری قرار بده، فرق نمی کنه. چون وجوب وقتی غیری شد نه استحقاق عقوبت داره، نه تنجیز داره. اصل مرخص شرعی، اصول مؤمنه هم از وجوب، از تکلیفی که منجزه جاری میشه. تکلیفی که اگه باشه منجزه، وقتی وجوب غیری تنجیز نداره، استحقاق عقوبت نداره، مجرای اصل براءت نیست. ولذا در 2 صورت دوم و سوم، سوم و چهارم که این دوتا رو مرحوم میرزا و دیگران بعد از میرزا ذکر کردن، علم اجمالی داریم یا وضو واجب نفسیه یا نماز مقیده به وضو واجب نفسیه، نذر خورده به یا به این یا به اون نماز مستحبی مثلا. اینجا وقتی علم اجمالی رو تصویر میکنه در این 2 صورت و بعد منحل میکنه مرحوم میرزا، علم اجمالی که مطرح میشه، علم اجمالی بین 2 وجوبین نفسیه اینه، یعنی وجوب نفسی وضو یا وجوب نفسی نماز مقید به وضو یا تقید نماز به وضو در صورت 4 که اونم نفسیه. اما علم اجمالی میگه که وضو یا واجب وجوب غیری یا واجب وجوب نفسی، این وجوب غیری و وجوب نفسی در وضو، این علم اجمالی میرزا نیست. چون این یک طرفش وجوب نیست اصلا، وجوب غیری، وجوب منجز نیست. بعضی آمدن این را حساب کردن و براءت را در دو طرف این خواستن تعارض بدن. از وجوب غیری عرض کردیم، ما در اون نقطه که اول بحث عرض کردیم به عنوان مقدمات، براءت از وجوب غیری معنی نداره. واجب غیری نه تنجز داره نه استحقاق عقوبت داره. علم اجمالی هم که مرحوم میرزا درست میکنه در این دو صورت که ذکر میکنه، صورت که در حقیقت صورت سوم و چهارمه، علم اجمالی بین وجوب نفسی وضو یا وجوب نفسی نماز مقیده به وضو در صورت سوم، یا وجوب وضو جایی که نذر کرده نمیدونه به چی نذر کرده، نذر کرده وضو در این ساعت بگیره یا نذر کرده نماز مستحبی در این ساعت بخونه که وضو میشه قیدش، میشه وجوبش غیری. علم اجمالی که بحث میکنه ازش مرحوم میرزا، این منجز هست یا نیست، منحله، این علم اجمالیه، نه علم اجمالی بین وجوب نفسی وضو یا وجوب غیری وضو. کسی بگه این علم اجمالی منجزه، این معنی نداره، چون وجوب غیری منجز نیست، عرض کردیم براءت ازش از اونجا. این دو طرف را، طرف علم اجمالی ما همیشه باستی اون تکلیفی که مشکوکه و میخوایم ازش اصل مؤمن جاری کنیم، تکلیف قابل تنجیز باشه، یعنی وجوب نفسی باشه. وجوبات غیری قابل تنجیز نیستن. تفسیر اینکه چرا قابل تنجیز نیستن و چرا استحقاق عقاب ندارن هم بعد مفصل میاد، این مسلمه پیش همه. ولذا حمل کلام مرحوم میرزا یا شاگردان میرزا برای اینکه ناظر به این اصل براءت از وجوب غیری، یعنی یه حرف خیلی نادرستیه. اونا هیچ گاه ناظر به براءت از وجوب غیری نبودن. این علم اجمالی هست در صورت دوم که یا وضو واجب نفسی است یا نماز مستحبی مقید که هر نمازی وضو درش لازمه، قهرن وجوب وضو هم باز بگیر، اون نماز مستحب نفس میشه واجب نفسی، که اگر نظر به اون خورده اون میشه واجب نفسی. پس امر دائم میشه بین یکی از این دوتا واجبای نفسی. این در صورت سوم. در صورت چهارم بازم همینجور، امر مردد بین این که وضو واجب نفسی باشه یا غسل در احرام، یا تقید اون واجب دیگری که معلوم الوجوب اصلش، مثل احرام یا نماز، نماز ظهر مثلا، تقیدش به وضو واجب نفسیه. باز این علم اجمالی بین دو دایره، بین دو همه جا علم اجمالی رو وقتی میخواییم ملاحظه کنیم آیا منجزه یا منجز نیست، میبایستید دو طرفش وجوب قابل تنجیز باشه، یعنی وجوب نفسی باشه نه وجوب غیری. اصلا برای این بحث براءت از وجوب غیری و این حرف هم بحث های لغو و زائدی است و بی اثر یک بحث وارد کردن تو این بحث، نه منظور میرزاست نه منظور آقای خویی. این دو وجوب نفسی، خب وقت در صورت سوم هم مرحوم میرزا هم شاگردان ایشون آقای خویی نا هم درست هم همینه گفتن، این وجوب با اینکه علم اجمالی داره انسان در صورت سوم، یا بین احد الوجوبین نفسیه، یا وضو واجب نفسیه چون منظورش وضو بوده، یا نماز مقید به وضو واجب نفسیه اگه منظورش من چیزی که نذر کرده نماز بوده در این ساعت، این علم اجمالی به این دوتا وجوب نفسی با اینکه علم اجمالی است انحلال حقیقی نداره، چون هیچ طرفش معلوم به تفصیل نیست. انحلال حقیقی در جایی شکل میگیره که احد و طرفین علم اجمالی معلوم به تفصیل باشه. میشه که علم پیدا کنیم که از این دو ظرف نجسه، بعد علم تفصیلی بده که این نجسه، اون میشه شک بدوی. اینجا اینجوری نیست، چون علم وجوب وضو را به وجوب نفسی علم تفصیلی نداریم. چرا؟ علم داریم یا واجب نفسی است یا واجب غیری است، ولی این علم به جامعه نه علم به وجوب غیری، هم که گفته منجز نیست. علم به وجوب نفسی وضو نداریم، چون نداریم، طرف علم اجمالی است، علم اجمالی باقی است، منحل نمیشه. خب پس چرا قائل شدن به جریان براءت از وجوب نماز در این ساعت در صورت سوم و قائل به انحلال حکمی شدن؟ قولشون به انحلال حکمی به جهت منجزیت وجوب غیری و این حرفا نیست، یا براءت و عدم براءت از وجوب غیری، یا به جهت اینکه مثلا امر به تقید امر به قیدش هم هست، باشه امر به قید، ولی این امر امری است که منجز نیست. تقید وقتی منجز باشه قیدش دیگه منجز نیست. این که گفتن براءت انحلال حکمی میشه، همونجور که شرح دادیم، نکات واسه که روشن بشه، تشویش نباشه در این بحث‌های علمی، علم اجمالی مخصوصا که خیلی دقیق و مهمه. این که گفتن انحلال میشه به اون نکته ایست که عرض کردیم که علم اجمالی مقتضیه، نه علت تامه برای ما وجوب موافقت. اگر در یکی از دو طرفین، اگر علم اجمالی منحل نشد حقیقتا، یعنی باقی بود که اینجا باقیه چون هیچ طرفش معلوم به تفصیل نیست، ولی در احد و طرفینش اصل مؤمن جاری شد، در طرف دیگرش اصل مؤمن جاری نشد، بنابر مسلک اقتضا انحلال پیدا میشه، به همون بیانی که دیروز عرض کردیم، یعنی تعارض دیگه نیست. و وقتی تعارض نشد، یک اصل در یک طرف بدون معارض در اون طرف جاری میشه و رافع اقتضای علم اجمالی برای وجوب احتیاط و موافقت قطعیه میشود، چون اقتضاست نه علت تامه، و مقتضی و اقتضا با وجود مانع و رافع که اصل ترخیصی است رفع میشه، ولذا این طرف قابل ارتکاب، اون طرف واجب احتیاطه. طبق این مبنا، این کبرا که هر جا این کبرا روشنه بنابر مسلک اقتضا، بحثش هم در علم اجمالی و منجزات علم اجمالی هست، موارد زیادی اینجوری هست که یک طرف اصل مرخص هست، مؤمن هست، در طرف دیگر علم اجمالی اصل مرخص نیست. در فقه هم موارد زیادی داره، اینجا قائل به انحلال هن آقایونی که قائل به مسلک اقتضا هستند در منجزیت علم اجمالی، نه علیت تامه برای وجوب موافقه، به همون بیانی که گذشت. خب این بیان شده اینجا تطبیق میکنن، اینجوری تطبیق میکنن که این بحث مهمه، چگونه این بیان در صورت سوم تطبیق کردن، هم مرحوم میرزا هم آقای خویی هم قبول کردن اصل براءت از وجوب نماز، فقط وجوب گیره دیگه، نماز رو براءت از جاری میکنه، چون میگن اصل براءت در طرف وجوب نفسی نماز که یه طرف علم اجمالی ماست جاریه، اصل براءت از طرف دوم علم اجمالی ما که منحل نیست، این علم اجمالی حقیقتاً چون گفتیم معلوم به تفصیل نیست، که وجوب نفسی وضوست جاری نیست. چرا جاری نیست؟ این بیان لازم داره، این بیان مثل اینکه تو ذهن خیلی از این آقایون نیومده، رفتن سراغ وجوب غیری و از اونجاها خواستن، یا مثلا مسلک میرزا که امر به تقید امر به قید هم هست و از این حرفا خواستن استفاده کنن، ربطی به مسئله نداره. چرا جاری نیست اصل براءت از طرف از وجوب نفسی وضو در صورت سوم و چهارم؟ واقعا نظر از اشکال آقای خویی به چهارم و بعد خواهیم گفت و دیروز هم اشاره کردیم، چرا اصل براءت را جاری نمی کنن از وجوب نفسی وضو، با اینکه وجوب نفسی وضو مشکوک است نه معلوم، و آنچه که معلوم است جامع بین وجوب نفسی و غیری، و غیری گفته منجز نیست، پس اون تکلیفی که منجزه و میخواد براءت ازش جاری بشه شک درش هست، علم بهش نداریم تا بگیم براءت جاری نمیشه. چرا براءت جاری نمیکنیم ازش تا بگیم معارض شد با براءت از وجوب نفسی نماز مقید به وضو؟ جوابش این نکته ایست که قبلا عرض کردیم، اگر تحلیل اون نکته رو بخوایم بکنیم که دیگه اون تشویش ها رفع بشه، در بعضی از کلمات که خیلی عجیبه، اون کلمات در برخی از تقریرات که دیروز اتفاقا دیدیم، اینه که علت عدم جریان براءت از این طرف علم اجمالی که وجوب نفسی وضوست، با اینکه مشکوک وجوب نفسی وضو و منحل حقیقی نیست این علم اجمالی، اینه که گفته میشه براءت وقتی میخواد جاری بشه از وجوب یا حرمت یک فعل یا ترکی، این میبایستی اون شیئی که اون فعل یا ترک محتمل العقوبه باشه، محتمل المعصیه بودن باشه، محتمل الجواز و که اگر انجام بدی این فعل یا ترک مخالفت احتمالی باشه نه مخالفت قطعی. این نکته ایست که در بحث علم اجمالی میگن و مفصل اونجا متعرض میشن، ولی چون اونجا متعرض شدن اجازش اینجا دیگه اشاره کردن بشه رد شدن، غفلت شده ازش. چرا در اطراف علم اجمالی در هر دو طرف، با اینکه هر دو طرف مشکوکه در اطراف علم اجمالی، چرا براءت در دو طرف هر دو جاری نمی کنن؟ و تمسک به اطلاق دلیل براءت نمی کنن، برای اینکه هر دو طرف چون این مشکوکه اونم مشکوکه هر دو رو ارتکاب کنه، چون میگن مخالفت قطعی لازم میاد. خب مخالفت قطعی لازم میاد چه محضوری داره؟ میگن مخالفت قطعی یعنی ترخیص در معصیت، این مثلا عقلا قبیح، ممتنع، تناقض هر چی، یکی از این وجوهی که در جای خودش میاد. این معناش اینه که ادله براءت مقید به یک قیدی است که در بحث علم اجمالی اونجا گفته میشه. حتی اگر مشکوک باشه فعل، ولی اگر جریان براءت مستلزم مخالفت قطعی تکلیفی شد که مکلف بدونه وقتی این دو فعل رو انجام میده یک تکلیف معلوم یقینی قطعی رو مخالفت کرده، این ممتنعه، یا به جهت تناقض یا به جهت قبح ترخیص در معصیت در معلوم المخالفه، این قیدی خورده به ادله اصول ترخیصیه. اصول ترخیصیه افعالی را، چه مجموع دو فعل چه یک فعل، افعالی و تروکی را که درش مخالفت قطعیه هست این را تجویز نمیکنه. اینجا اگر بخواد براءت از وجوب نفسی وضوع جاری بشه، معناش اینه که میخواد تجویز کنه که وضوع رو ترک کنی، با اینکه مکلف میدونه اگر وضوع ترک کرد مخالفت قطعیه کرده و معصیت کرده، بالاخره وقتی ترک کرده وضوعه و یه عقاب داره، حالا یا به خاطر خودش چوب رو میخوره یا چون این مستلزم ترک زل اون واجب مقید به اینه، چون قیدش که در شد مقید ترک میشه، او واجب نفسی بوده چوب میخوره. پس فعل وضوع، ترک وضوع مخالفت قطعی است، مثل ترک مجموع قصر رو تمام هر دو با همه. چطور میگیم اگه هر دو هم قصر هم تمام هر دو رو با هم بخواد ترک کنه، با اینکه هر دو ترک ها مشکوک الوجوب هم، ولی احد هما معلوم الوجوبه. چطور اگه ترک بکنه اونجا میگیم مخالفت قطعیه و اصل براءت هر دو رو نمیگیره چون مخالفت قطعیه. اینجا هم ترک وضوع رو نمیگیره که بخواد به شما بگه بتونی ترک کنی، چون این مخالفت قطعیه. نکته عدم جریان براءت در طرف وضوع اینه که اگه بخواد تجویز در ترک کنه این که مخالفت قطعیه، بخواد عقاب دوم رو رفع کنه، یعنی بخواد بگه تو تکلیف دیگری نداری و اون از ناحیه تکلیف دیگری میتونی ترک کنی و یه معصیت دیگری نکردی که اونم اثر و صحیح و اونم همون تجویز در مخالفت احتمالی، چون تکلیف دیگه احتمالی، اینجا تکلیف دیگه محتمل نیست. در این صورت تکلیف دیگری محتمل نیست که بخوایم براءت جاری کنیم، به خلاف صورت اول. اونجا اصل وجوب غیری معلوم بود، تفصیلا شک در وجوب نفسی اضافی داشتیم، براءت رو جاری می‌کردیم برای نفی تکلیف دیگری و مخالفت دیگر. پس همه جا اصل اصول تأمینی ما، چه براءت چه اصول ترخیصی دیگر شرعی یا عقلی، تجویز جایی جاری میشه برای مثلا رفع تکلیفی، البته رفع ظاهری نه واقعی، رفع تکلیفی از فعل یا ترکی، رفع حرمتی، رفع وجوبی که اون فعل و ترک مخالفت قطعی نباشه. اگه اون فعل و ترک مخالفت قطعی بود این داخل در همون مقیدی است که در بحث علم اجمالی میگن اصول ترخیصیه نمیتونه ترخیص در مخالفت قطعی بده و قید خورده، حالا چه در مجموع دو فعل یا چه در یک فعل، به طریق اولا در یک فعل. پس یک فعلی که میدونیم این فعل را اگه انجام بدیم یا ترکی را که میدونیم اینجا اگه انجام بشه ترک وضوع میدونیم مخالفت قطعی کردیم، این دیگه مشمول ادله براءت نیست چون این ترخیص در مخالفت قطعیه، اگه به خاطر خود این تکلیف معلوم بخواد ترخیص کنه، پس از اینجا از این جهت نمیتونه ترخیص کنه چون مخالفت قطعی است. از جهت اینکه بخواد تکلیف دیگری را اضافی، چوب خوردن دیگری را رفع کنه که او محتمله، اینجا محتمل نیست. در صورت اول محتمله، در صورت سوم و چهارم محتمل نیست، فرض بر اینه که اینجا محتمل نیست تکلیف دیگر در صورت سوم. بنابراین اصل براءت از این طرف، این که گفتن انحلال حکمی اینجا شکل میگیره، چون اصل براءت را از طرف یکی از دو طرف این وجوب نفسی، دو وجوب نفسی احد و که احد هما معلومه به علم اجمالی غیر منحل به انحلال حقیقی، یک طرفش اصل براءت ازش جاری میشه، نفی تجویز ترک صلات رو میکنه، طرف دیگرش جاری نمیشه چون نمیتونه تجویز ترک وضو کنه چون ترک وضو مخالفت قطعی است. مثل فعل، مثل ترک هر دو واجبه، جایی که دو تا واجب باشه هر دو رو ترک کنیم چطور میگه براءت در هر دو جاری نیست با هم جمعا چون ترخیص در مخالفت قطعی، این مثل اونه. به این نکته اینجا گفته میشه اصل برا، اصل مرخص، اصل ترخیصی در طرف وجوب نفسی وضو در صورت سوم جاری نیست، نه به جهت علم اجمالی بین وجوب غیری و وجوب نفسی. این نکته که همون نکته عدم جریان اصول ترخیصی است در عملی که مخالفت قطعی است، که انه اینجوری میشه گفت ادله اصول عملیه ترخیصی مقیده به اینکه مخالفت احتمالی رو تجویز کنه، جایی جاری میشه که مخالفت احتمالی تکلیفی رو تجویز کنه. پس اگر یک تکلیف احتمالی بود و این فعل یا ترک مخالفت احتمالی بود، بله اصل براءت، اصل استصحاب ترخیصی، هر اصل مؤمنی اونجا جاری است. اما اگر یه فعل یا ترکی درش مخالفت قطعی تکلیف معلوم بود، اصل این اون مقید لبی که مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی جمعاً و با همه، او اینجا هم هست. ولذا تعبیراتی که مرحوم میرزا و دیگران کرده اینه که اصل از وجوب نفسی وضوع جاری نمیشه، نه به جهت تعارض با وجوب غیریش، وجوب غیری که تنجز نداره، به جهت اینکه با این اصل چیکار میخواهید بکنید؟ میخواهید ترخیص در ترک وضوع بدید؟ ترک وضوع مخالفت قطعی است، اصول عملیه ترخیص در مخالفت قطعی نمیتونه بده. میخواهید نفی عقاب اضافی بکنید؟ نفی عقاب اضافی اینجا نیست در صورت سوم. این حاصل توضیح کلمات آقایون. وقت در صورت چهارم که وجوب فرق صورت چهارم با سوم این شد که وجوب نماز معلوم اصلش، وجوب احرام معلوم اصلش، تقیدش مشکوکه و طرف علم اجمالی است. اونجا هم مرحوم مرزا گفت این فرقی ایجاد نمیکنه، چون بالاخره باز یه علم اجمالی پیدا میکنیم که یا وضوع واجب نفسیه، غسل واجب نفسیه، یا تقید نماز به وضوع، تقید احرام به غسل، این میشه واجب نفسی. این هم باز علم اجمالیه، دائر بین متباینینه، هر دو طرفش هم مشکوکه، هیچ کدوم معلوم تفسیری نیست تا انحلال حقیقی پیش بیاد. ولی انحلال حکمی که گفت در صورت سوم گفتیم، ایشون میگه اینجا هم هست. ذات دو تا فعل معلوم الوجوبه، تقید این نماز یا احرامی که بایستی قبلش وضو بگیری یا غسل بگیری، این غسل بکنی، این مشکوکه. اون دوتا ذاتشون معلومه، بایستی انجام بدی، اصل براءت از ذاتشون جاری نمیشه. یکی چون معلوم الوجوبه نفسی است، یکی چون ترکش مخالفت قطعی است، همونجوری گفتیم. ولی این تقید مشکوکه، براءت از تقید جاری میشه. اون طرف علم اجمالی مثل همون چیزی که در صورت سوم گفتیم، مجرای اصل نیست. این طرف که تقید وجوب نفسی تقید، مجرای اصل براءت، نتیجتا میتونیم غسل را یا مثلا وضو را بعد از نماز انجام بدیم، تقید را مخالفت کنیم. این حرف مرحوم آخوند، یعنی میرزا همون بحثه، همون نکته انحلالی که در صورت سوم بود اوردشون در صورت چهارو. مرحوم آقای خویی اینجا یه اشکال فنی میکنه، همونجور که دیروز عرض کردیم، ایشون بفرماید دارین که اینجا با اونجا فرق میکنه، اون کبرای انحلال را همچنین تطبیقش را در صورت سوم، اینکه ترک وضوع مجرای براءت نمیتونه قرار بگیره چون مخالفت قطعی است، پس یک طرف اصل داره، یک طرف علم اجمالی اصل نداره، اصل ترخیصی نداره، انحلال حکمی درست میشه طبق اون کبرا، تو اون صورت سوم درسته، اینجا درست نیست. چرا؟ چون توجه به این نکته فنی خوبی میکنه، اونی که در اینجا اصل براءت از وجوب نفسی هم جاری است، اونجا جاری نبود، یعنی اینجا جاری است، چون اینجا دو تا اثر هست، اینجا اثر داره، اونجا جاری نبود چون اثر نداشت، چون مخالفت قطعی رو که نمیتونست تجویز بکنه، عقوبت دیگری هم که نبود بخواد، دوتا عقوبت محتمل نبود که بخواد نفی کنه عقوبت دوم رو. ولی اینجا نه، اصل براءت از هر دو طرف علم اجمالی ما به وجوب نفسی وضوع یا غسل یا وجوب نفسی تقید نماز به وضوع یا تقید احرام به غسل، این علم اجمالی دائره بین دوتا وجوب نفسی متباینین با هم، هر دو طرفش مجرای اصله، تأمینیست ولیزه میشه تعارض و تساقط. اما تقید که خب خود میرزا هم قبول کرد مجرای اصل براءت، اما وجوب نفسی وضوع یا وجوب نفسی غسل چرا مجرای اصله؟ ها، چون اینجا ما احتمال تعدد عقاب میدیم، اونجا اینجا اگر وضوع یا غسل واجب نفسی باشه، پس دو تا واجب فعلی شده بر مکلف، یکی نماز چون واجب نفسی است و معلومه علی کل حال اصله، یکی هم میشه غسل واجب نفسی که اگر هر دو رو ترک کرد دو تا عقاب داره، دو تا مخالفت کرده، دو تا واجب را ترک کرده، پس با براءت از وجوب نفسی وضوع اگر میخواستیم نسبت به همون واجب اول معلوم بالاجمال اینه جاری کنیم؟ بله، این مخالفت قطعی اونه، نسبت به این جاری نمیشه. ولی نسبت این وجوب دوم نفسی که محتمله، نسبت به اون میخوایم جاری کنیم و این وجوب مشکوکه. این مخالفت مخالفت احتمالی است برای وجوب دوم. اگر وضوع واجب نفسی باشه، اگر غسل واجب نفسی باشه، پس دو تا واجب نفسی مولا داره، پس دو تا مخالفت مستقل از هم هست، دو تا عقوبت مستقل از هم هست. این عقوبت دومی و مخالفت دومی و وجوب دومی که وجوب نفسی غسل یا وضوعه، این محتمل معلوم نیست. این یه مخالفت بیشتری از اون مخالفت معلوم بالاجمال که قطعیه. این مخالفت دوم رو بخواد نفی کنه، اصل براءت، اصل براءت میتونه مخالفت اضافی رو نفی کنه، چون مخالفت احتمالی است، عقوبت زائد احتمالی است، وجوب زائد، وجوب دیگری است. این اینجا اصل براءت جاری میشه، علم اجمالی تعارض میکنه. وقتی چون جاری شد اینجا به لحاظ این اثر زائد، این اثر دیگه میشه تعارض، چون دیگه ما میدونیم یکی از این دوتا هست، هم اون نیست هم این نیست، میدونیم یا وجوب نفسی هست که، یعنی یا این وجوب زائد هست که داریم با براءت نفیش میکنیم، یا اون وجوب تقید هست. از تقید و براءت جاری کردیم که وجوب نفسی نفسیش محتمله، از این وجوب نفسی زائد وجوب هم براءت جاری کردیم، با که میدونیم یکی از این دوتا هست، یا اون تقیده هستش و واجب نفسی است، یا این واجب نفسی اضافی هستش. شد دو طرف علم اجمالی، شما براءت جاری کردید به لحاظ این وجوب نفسی که یه وجوب دیگری است غیر از اون وجوب معلوم بالاجماله، به لحاظ این وجوب نفسی که یه وجوب محتمل دیگری است، این وجوب محتمل طرف همون علم اجمالیه. ترخیص در این که واجب دیگری نیست و مخالفت دیگری نکردی و عقاب دیگری نداری، با اون براءتی که از تقید جاری شد، از وجوب نفسی تقید، این میدونی یکی از این دوتا هست، شد ترخیص در مخالفت قطعی، شد تعارض، تساقط، رجوع به منجزیت علم اجمالی، حتی اگر مقتضی باشه علم اجمالی، نه علت تامه، اینجوری که مقتضیش تامه، چون مانعش ترخیص شرعی است، ترخیص شرعی ساقط شد به تعارض. این حاصل اشکال آقای خویی. پس اشکال فنی آقای خویی اینه که در اینجا ما تو اصل کبرای این که از وجوب نفسی وضوع برای تجویز ترک وضوع به لحاظ اون تکلیف معلوم به اجمال نمیتونیم براءت جاری کنیم، در او اشکال نداره آقای خویی، ولی در صورت سوم قبول کرد حرف میرزاره. مثل مرحوم میرزا گفت که اصل براءت از وجوب نماز مقید با وضوع جاری است و اصل براءت از وجوب نفسی وضوع جاری نیست، چون این اصل براءت چیکار میخواهید باش بکنید؟ تجویز در ترک کنید، مخالفت قطعی است، ترک وضوع مخالفت قطعی معلوم به اجمالتونه، براءت جاری نمیشه. اصول ترخیصی از ترخیص در مخالفت قطعی نمیدونه. بخواید نفی عقوبت زائده بکنید، عقوبت زائد اونجا نیست، به خلاف صورت چهارم. در صورت چهارم اگر وضوع واجب نفسی باشه، چون اون وجوب نفسی دیگه معلوم علی کل حال، یک وجوب منجز قابل تنجیز که وجوب نفسیه و واجب دیگری اضافه میشه و این مشکوک محتمل یقینی نیست، اصل براءت هر وجوب اضافه، هر وجوبی را، چه اضافی چه یک وجوب، چه وجوب دوم باشه چه وجوب اول باشه، هر وجوبی که مشکوک باشه، هر وجوبی که مشکوک باشه، نه این حرفا چه میزه، اصل مثبت چه چرفتی داره، هر وجوبی که مشکوک باشه و هر وجوبی که منجز باشه اگه باشه، عقوبت داشته باشه اگه باشه و مشکوک باشه، محتمل باشه، مخالفت براءت ازش جاریه. اصل براءت جاری از وجوب نفسی وضوع در اینجا میشه و همچنین غسل در مثال احرام، برای نه برای ترخیص در ترک غسل و وضوع به لحاظ اون معلوم بالاجمال اول، تا بگیم این مخالفت قطعی است و براءت ترخیص در مخالفت قطعی نمیکنه، بلکه به لحاظ ترخیص در مخالفت احتمالی اون وجوب دوم. میگه این وجوب نفسی نیست تا اگر هر دو رو ترک کردی دو تا واجب ترک نکرده باشی، دو تا عقوبت نداشته باشی، اون واجب دوم نفسی را نداشته باشی، اون محتمله یقینی نیست. پس بنابراین براءت از وجوب وضوع در صورت چهارم جاری است فی نفسه، چون جاری است میشه معارض، چون میدونیم یا این هستش، یا وجوب نفسی وضوع هست و غسل هست، یا تقید هست، هم تقید نفی کنی با براءت، همین وجوب نفی کنی میشه ترخیص در مخالفت قطعی. پس چون هر دو مجرا داره فی نفسه لول الاخر میشه تعارض، مثل میشه بقیه موارد علم اجمالی که انحلال حکمی نداره، مثل بقیه مواردی که علم اجمالی دو طرفش مجرای اصل فی نفسه، چطور نمیتونیم به هر دو تمسک کنیم؟ چون ترجیح در مخالفت قطعیه به یکی دون دیگری، ترجیح بلا مرجعه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، نتیجتا احتیاط واجب میشه در دو طرف، یعنی هم بازی این طرف انجام بده هم اون طرف رو. اینجا هم همینجور تعارض میکنن، تساقط میکنن به لحاظ این اثر، اثر دوم به لحاظ این نفی وجوب نفسی دوم که مخالفتش احتمالی است، وجوبش احتمالی است، یقینی نیست، به لحاظ این اصل براءت و اصل ترخیصی از وجوب نفسی وضوء یا غسل جاریه، میشه معارضه با او، میشه مثل بقیه موارد. پس فرق هست بین صورت سوم و صورت چهارم حسب اشکال آقای خویی بر میرزا. در صورت سوم ما اثر دیگری نداشتیم غیر از همون یک وجوب معلوم بالاجمال که نسبت به او اصل در طرف وجوب نفسی وضوء جاری نمیشد چون مخالفت قطعی بود. اینجا یه اثر دیگری داریم که اگر وضوء واجب نفسی باشد، اگر غسل واجب نفسی باشد، یه وجوب نفسی دیگری عقوبت اضافی ثانی خواهیم داشت که این محتمله، این یقینی نیست، این غیر از وجوب نفسی اول معلوم بالاجماله، این محتمله، اینو می‌خوایم نفی کنیم با براءت و علم داریم، یا این هستش یا اون تقید هستش، اینا میشه علم اجمالی منجز، تعارض، تساقط، وجوب احتیاط در هر حال. خیلی خوب، چاره دیگه مخالفت قطعی پیش میاد دیگه، وقتی هر دو رو جاری کنیم یعنی نه تقید میدونیم یا تقید هستش یا وجوب نفسی هست، چه حرف آقا فکر کنه حرف بزن، این بحثو انقدر آسون نیست، اجازه بده مخالفت قطعی کردی دیگه آقا جون فکر کن، اجازه بدید بحث تمام کنیم. این اشکال آقای خویی که اشکال برام آقای خویی اشکال فنی است، تا اینجا اشکال فنی است، ایشون میفرماد برای این که بله درسته اصل براءت از طرفی از علم اجمالی که مخالف که ترک اون طرف یا فعل اون طرف مخالفت قطعیه باشه جاری نیست، ولی در صورت سوم قائل به انحلال شدیم طبق فرمایش مرحوم میرزا، ولی در صورت چهارم، صورت چهارم مثل سوم نیست، صورت چهارم اگر وجوب وضوء یا وجوب غسل نفسی باشه یک وجوب اضافی داریم و این وجوب چون محتمل فی نفسه اصل براءت نفیش میکنه، میگه تو اگر وضوء رو ترک کردی دو تا چوب نمیخوری، یک چوب بله مخالفت قطعی، دومی رو شک داریم هست، مثل جایی که احتمال میدیم یه وجوب دیگری باشه چطور نفیش میکنیم با براءت، قطعا اینجا هم همونجوره، وجوب نفسی وضوء را نفی میکنیم، نفی ظاهری البته با براءت و اصل ترخیصی به لحاظ وجوب دوم، به لحاظ عقوبت ثانی که در اینجا هست این مجرای اصل براءت فی نفسه، پس اینم مجراست اونم مجرا، چون علم اجمالی داریم یکی از این دوتا هست میشه تعارض و تساقط. این بیان علی رغم فنیته که خیلی فنی است طبق بیانات و اون بافت ذهنی ما هندسه ذهنی اصول منجزیت علم اجمالی مسلک اقتضا و مسلک میرزا و اینا، ولی در این حال تمام نیست، یعنی مرحوم سعد در اینجا یه نکته ای رو متوجه میشن که البته این نکته خیلی هم تو تقریرات خوب ابراز نشده و توضیح داده نشده، این نکته اشکال یعنی حق را به میرزا میده، یعنی اینجا باز انحلال را مرحوم شهید صد دنباله که درست کنه، ظاهرش اینه که این همون انحلالی که در شق صورت سوم بود ایشون بخواد بیاره اینجا ظاهر تقریرات، ولی لب و روحش اینه که یه انحلال به یه نکته دیگری است که ما حالا دیگه وقتم تمام شد میذاریم برای بعد از تعطیل، چون بحث دقیقی هم هست انشالله بعد از تعطیلات از هفته آینده خدمت عزیزان خواهیم بود. صلی الله علیه و آله.